أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما دلدادگان آستان و مبارک اهل بیت خاصه امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه امروز 18 جلسه از شرح نامه 53 نامه حکومتی امیر المؤمنین رو محضر شما عزیزان هستیم. در جلسات گذشته حضرت جامعه را به 7 صنف تقسیم بندی کردند. گروه اول راجع به نظامی ها صحبت کردند. حضرت راجع به قضات، کارمندان، خراج دهندگان، کاتبان و امروز انشاءالله راجع به تجار و صنعتگران مطالبی برای ما ذکر می کنند. ششمین صنف از اقشار جامعه صنعتگران و تولید کنندگان و تجار هستند. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصف حال این گروه، در جایگاه این گروه، وظایف اینها، وظایف حاکمیت نسبت به اینها، آفات اخلاقی این گروه در این بخش مطالب مهمی دارد. فرمود ثم استوس به تجار و ذو صناعات مالک. بعد از این 5 گروهی که گفتیم، گروه ششم تاجرها هستند، ذو صناعات یعنی صاحبان تولید. حالا تولید کننده ها گاه تولید کننده های صنعتی هستند، گاه کسی فرش میبافد، گاه کسی نجاری میکند، اینها هم ذیل عنوان تولید کننده ها مطرح میشه. ثم استوس مالک، اگر کسی وصیت، نصیحت و خیرخواهی کرد نسبت به این گروه، حرف او را بپذیر. و اوس بهم خیرا، و تو هم به کارگزارانت، به اعوان و انصارت توصیه کن نسبت به این تاجرها، تولید کنندگان، بالاخره نیت خیر داشته باشند، توصیه کن نیکی کنند به اینها. دو تا مطلب. مطلب اول، اگر کسی نسبت به تجار حرفی زد، پیشنهادی کرد، یه راهکاری ارائه داد و راهکار خوبی بود، بپذیر. دو، به همه دوروبریهات بگو نسبت به اینها خیرخواه باشن، به اینها نیکی کنن. خیلی جمله مهمیست همون ابتداء بحث. حضرت فرمود بالاخره شما مشاورانی نیاز داری. در هر بخشی شخص حاکم مشاوران متخصص در همون بخش میخواد. در جریان تجارت و صنعت هم اینطوریه. الان ما نیاز داریم دلار را به قیمت کمتر بدن به تاجر، بدن به وارد کننده تا اقلام ضروری رو وارد کنه. اگر کسی این پیشنهاد خیر را به تو داد، پیشنهاد را بپذیر. اگر کسی به تو گفت امسال به خاطر شرایط آنچنانی یه مقداری از تولید کننده، از وارد کننده، از صادر کننده مالیات کمتری بگیر و دیدی حرف او درسته، توصیه دیگران را بپذیر، چون این شخص متخصصه، این شخص رفت آمد مستمری با تجار داره، شاید تو به خاطر مشغله خیلی نتونی از ریز وقایع مطلع باشی، ولی اگر کسی توصیه کرد، توصیه او را بپذیر. دو، تو باید به همه بگی آقا کسی به تاجر به چشم بد نگاه نکنه. نگید اینها مفت خورن، نگید اینها میخوان خون ملت رو در شیشه کنن، نه، زحمت میکشن. حالا حضرت توصیفات عجیبی داره، اگر اینها نباشن به معنای واقعی کلمه کمیت جامعه لنگه، همه چیز معطل میمونه، اقلام ضروری جامعه هم معطل میمونه. اینها رو به چشم بد، به چشم دشمن، به چشم خونخوار نگاه نکنید. اینها انسانهای محترمی هستن که زحمت میکشن، اگرچه زحمتی که میکشن سود خودشون رو هم در نظر میگیرن. پس اصل این که توصیه بپذیر و توصیه کن در مورد تجار بیان شد. حضرت فرمود تجار دو گروه هند، المقیم منهم و المسترب به مالهی و المترفق به بدنه. بعضی از تجار هستن تاجران ساکنن، یه جایی مغازه‌ای داره، یه دکه‌ای داره، یه بنگاهی داره، داره میفروشه میخره. اینها کسانی هن المقیم منهم، تجار ساکن. ولی گروهی هم هستن المسترب به ماله، یعنی مسترب یعنی در رفت آمد، مالشون رو گرفتن دستشون از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، در حال گردش هستن. و المترفق به بدنه، مترفق یعنی کسی که جلب منفعت میکند، کسی که سود به دست میآورد. یه دی از این تجار و ذوی صناعات، تولید کننده ها هم هستن، اینها سودشون در مال نیست، در هنر است. سودشون سود یدی است، یعنی باید زحمت بکشه، جوشکاری کنه، بنایی کنه، نجاری کنه، تولید کنه تا بتواند سود کنه. حضرت فرمود مالک همه این اصناف را، چه اون که ساکنه، چه اون که در حرکته، چه کسی که با مالش میخواد سود کنه، چه کسی که با بدنش میخواد، همه اینها جزء تجار و ذوی صناعات هن. اگر کسی نسبت به اینها توصیه خیری کرد بپذیر. اگر تو دیدی نیاز است به کارمندانت توصیه کنی با اینها مدارا کنن، حتما این توصیه را به اونها داشته باش. خب جایگاه تولید کننده در جامعه کجاست؟ جایگاه تاجر در حکومت علوی، حکومت اسلامی کجاست؟ حضرت فرمود اینها خیلی جایگاه مهمی دارند. فانهم مواد المنافع. آقای مالک این تاجر است، این تولید کننده است که ریشه اصلی منفعت مردم است. مواد المنافع. اگر اینها نباشن به معنای واقعی جامعه مختل میشه، عیش نیست، راحتی نیست، منفعت نیست. اگر این تولید کننده نباشد که مواد اولیه رو وارد کنه، ده ها و صد ها کارگاه کوچک میخوابه، همه به این بسته است. لذا اینها مواد منافعت، نفع اگر میرسد ریشه اینها هستند. درست حالا این مواد خام شاید به ده ها صورت تشکیل بشه، ده کارخونه مجزا از اینها استفاده کنه، هر کدام از اونها هم سودی داره، ولی اون کسی که این مواد رو وارد کرد، اون کسی که میتونه با هنرش یک چیزی را تولید کند، اینها اهمیت دارند. جایگاه تاجر و تولید کننده جایگاه مهمی است. مواد دل منافعت، ریشه اصلی منفعت مردم اینها هستند. و اسباب المرافق، اینها سبب آسایشن. مرافق و مرفق، عرب به آرنج میگه مرفق. چرا؟ بعضی وقتا دیدید آدم میخواد جایی تکشه کنه، آرنجش رو روی زمین میگذاره، رو بالش میگذاره، آرام میگیره، تکیه میکند به آرنج. چون انسان در اون حالت آرامش میگیرد به مرفق میگن مرفق، یعنی آسایش. اگر به رفیق هم میگن رفیق، چون از همین واژه گرفته شده، چون رفیق کسی است که انسان بتونه بهش تکیه کنه، رفیق کسی است که تو بتوانی با او آسایش داشته باشه. حضرت فرمود اسباب المرافق هم اینها. این تاجر است که برای جامعه آسایش به ارمغان میاره، این تاجر است که باعث میشود با خدماتش جامعه به یک آرامشی برسد. اگر اینها نباشن همه دلهوره دارن. شما حساب کن در جامعه یک بار وارد کننده یه داروی رو وارد نکنه، همه کسانی که به اون دارو محتاجن گرفتارن، در اضطرابن، مریضمون چی میشه، بیمارمون چی میشه. لذا همه این آسایش برمیگرده به اون کسی که اینها رو وارد کرد. و جلاب ها من المواعد، این تجار، این بازرگانان کسانی هستند که جلب میکنن منفعت را، این کالا را، وسیله را به دست می آورن. از کجا؟ من المباعد، از راه های دور. ساعتها و روزها و ماها باید در سفر باشه، از زن و بچه دور باشه تا بتونه این کالا را برای جامعه بیاره. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و المطارح، مطارح از تر هست، تر یعنی دور ریختن چیزی، مطارح یعنی محل افتادن. اینها کسانی هستند که از جاهای خطرناک، از پرتگاه‌ها عبور می‌کنند تا یک کالایی رو به کشور برسانند. از جاهای دور، از پرتگاه‌ها، فی برک و بحرک، از طریق دریا، از طریق خشکی و سهلک و جبلک، از راه‌های هموار، از دشت‌ها، از راه‌های کوهستانی، اینطور نیست که این کالا به راحتی به دست شما رسیده باشه. زحمت ها کشیده شده، هفته ها و ماه ها خون دل هست. آقا این مسیر مسیر خطرناکی است، راهزن داره. این مسیر مسیری است که احتمال طوفان داره، احتمال ریزش داره. ولی تاجر همه اینها را به جان می‌خرد، از مسیرهای دور، از پرتگاه‌ها، از همواری و ناهمواری عبور می‌کند تا این کالا رو به شما برسونه. اینها میشن مواد المنافع، اینها میشن اسباب المرافق. کسانی که در کار تولید و اشتغالن، در کار تجارت و بازرگانین، جایگاهشون یک همچین جایگاهی است. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، اینها میروند کالا بیاورند، جنس را از جاهای مختلف بیارند، اون جایی که مردم نمیتوانند بروند. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، مردم نمیتوانند اون مسیر را بروند برای جلب منفعت. اگر بگی آقا هر کسی خودش بره کالای مورد نیازش رو بیاره، نمیتونن، از دستشون بر نمیاد. و لا یجترعون علیها، خیلی ها جرأت چنین کاری رو هم ندارن، جرأت نمیکنه از راه های پرخطر بره. حالا یه عده‌ای هستن تجار، خیلی هاشون واقعا ریسک پذیرن، یعنی جانش رو و مالش رو سر دست گرفته، مسیر طولانی، دوردست، پرتگاه، خطرناک، کوهستانی، دشمن سر راه باشه، اموالم رو بگیره، غارت کنن، همه اینها رو به جان میخرد تا آسایش جامعه، تا اینکه مردم در رفاه باشن. اگر یک تاجر نیت خدایی کنه واقعا برای اینکه خلق الله در آسایش باشن تجارت کنه، سودش رو هم بگیره، نه اینکه بگیم سود نگیره فی سبیل الله، نه، سودت رو هم بگیر، ولی نیتت این باشه که من دارم خدمت میکنم به مردم. ببینی چه ثوابی میبره. همه این بیمارانی که دارن درد میکشن به سبب دارویی که این شخص وارد کرد، آرام شدن، بیماریشون معالجه شد، همه اینها در پرونده او نوشته میشه. حضرت فرمود مالک جایگاه اینها رو در نظر بگیر، یک وقت به ذهنت خطور نکنه آه اینها آدم های بدی هستن. نه، چه بدی داره؟ زحمت میکشه، بزرگی میکنه، تلاش میکنه، اون راه های سخت و ناهموار رو طی میکنه، طبیعی است که دنبال سود هم باشه. همه اینها رو حضرت فرمود. فرمود مالک نسبت به تجار خیالت راحت باشه، تاجران انسانهای صلح دوست و امنیت طلبی هستند. اینا کسانی نیستن که دنبال به هم زدن نظم باشن، اینا کسانی نیستن که جنگ طلب باشن، کسانی نیستن که از زیر و رو شدن حکومت ها یه چیزی نصیبشون بشه. اتفاقا اگر جایی دعوا شد، جنگ شد، اغتشاش شد، اولین ضرر متوجه به اینهاست. بازار اگر ناامن شد، این بازاری است که متضرر میشه، این بازاری است که مجبور پرده مغازه رو پایین بکشه، این بازاری است که شاید روزها جنسی نفروشه، اگر جنسش فاسد شدنی است از بین بره، اگر فاسد نشدنی است کسب و کارش که ساده. حضرت فرمود از اینها خیالت راحت باشه، اینها انسانهای جنگ طلبی نیستن، صلح طلبن. فانهم سلمون، ببینید اینهایی که حضرت میگه قالبی است، معمولا اینطوریه، وگرنه در جریان تجار و بازاری ها خلاف این هم هست، کسانی که جنگ طلب باشن، کسانی که حتی حاضر باشن قید مالشون رو بزنن برای اینکه خرابکاری کنن، اونها هست. ولی نوع تاجر این گونه است. فانهم سلمون، انسانهای تاجر، پیشور، متخصص، انسانهای تولید کننده، اینها افراد سالمی هستند. سلمون، سالمند، اینها دنبال صلحند. لا تخاف و باعقتو، نگرانی برای ضرر رساندن اونها وجود ندارد. باعقه یعنی ضرر، ایجاد مشکل، کار سنگین رو به عهده کسی گذاشتن. اینها بار به دوش حکومت نمیگذارن، ایجاد اغتشاش و نگرانی نمی کنن. و صلحون، اینها آدم های صلح طلبی هستن. لا تخشا قائلتو، از طرف اینها خیانت و نیرنگی نسبت به تو نیست، چون میدونن اگر جامعه دچار خیانت شد، قائلهی به پا شد، زد و خوردی شد، اولین دود در چشم خود اینها میره، اولین متضرر این ماجرا خود اینها هستند. فرمود جایگاه اینها جایگاه مهمی است، از طرفی خیالت از اینها راحت باشه، اینها آسیبی به حکومت نمیزنن، چون میدونن اگر آسیبی وارد شد ضرر اول متوجه خودشونه. حضرت فرمود خب این انسانهای به این خوبی وظیفه حکومت اینه که دنبال کارشون باشه، اگر مشکلی دارن، نیازی دارن، اگر قانون رو باید تسهیل کرد، اگر باید مساعدت مالی کرد، اگر اینها نیاز داشته باشن توی مالک به عنوان حاکم نیاز اینها رو برطرف کن. فرمود و تفقد امورهم، تفقد سابق هم گفتم یعنی اون چه که مردم او را فاقد اهمیت میدانن، میگه آقا این که چیز مهمی نیست، خودشون برن حلش کنن. حضرت فرمود نه، امور مهم و حتی امور ریز اینها رو بررسی کن، اون چیزی که دیگران میگن فاقد اهمیته برای تو مهم باشه. ببین اینها زندگیشون، اون گرفتاریشون چیه، به چه چیزی الان احتیاج دارن، شاید بقیه نبینن ولی تو ریزبین باش، مشکلات اینها رو به دقت بررسی کن. تفقد امورهم، پیگیر مشکلات تاجران و صنعتگران باش، به حضرت که و فی حواشی بلادک. حالا چه اونهایی که در محضر تو هست، تو ساکن مصری، تو ساکن کوفه‌ای، یه دی بالاخره تاجرها و کاسبهای شهر تو هستن، چون هایی که فی حواشی بلادک در حاشیه شهر هستن، سر مرز دار زندگی میکنه، کولبرهایی که در رفت آمدن، تو باید حواست به اونها هم باشه. فقط مشکلات مرکز نشینها رو حل نکن، فقط به اینها پروبال نده، اون کسی که داره مرز را اداره میکنه، استانهای مرزی رو تأمین میکنه، کالا میبره میاره، اون چه کم از اینها داره که در مرکزن، بلکه او شاید بهتر هم باشه، چون او در مرز معمولا بالاخره فقر بیشتره، اجناس ارزونترن، اگه این شخص جنسش رو میوورد در مرکز سود بیشتری میکنه، ولی ایستاده داره اونجا رو تأمین میکنه. تو باید همون قدری که به مرکز نشینان توجه میکنی، مشکلشون رو بررسی میکنی، به حاشیه نشینها، دور افتاده ها، مرز نشینها، روستایی ها هم توجه کن، تاجران، بازرگانان، متخصصین، اونهایی که تولید کننده های خوردن در گوشه و کنار یه کارگاه کوچکی زده، این هم تولید کننده است. همون طوری که به کارخانه های عریض و طویل نگاه میکنی، اون کارخانه کوچک، به اون کارگاه کوچک هم نگاه کن. نگاه تو از این باب باشی که مشکل حل بشه. عرض کردم گاهی اوقات نیازه که امسال مثلا اوضاع درست و درمان نبود، آقای مقدار مالیات اینها رو کم کنید، یه وقتی اینها نیاز به پول دارن، ما مساعدت میکنیم، بعد که شما جنس وارد کردی، پول به دست آوردی، ما ازتون میگیریم. گاهی اوقات تأمین امنیت، ما از فلان مسیر داریم میگذریم، این مسیری است که کالای اساسی ما میاد، راهزنها، اونهایی که دزدان دریایی راه رو میبندن، اجناس رو غارت میکنند، حکومت باید تأمین کنه امنیت تاجر را، تأمین کنه آسایش او رو، رفاه او را، آنچه را که تاجر برای انجام تجارت نیاز دارد، تولید کننده برای تولید نیاز دارد، حکومت باید مساعدت کنه. حضرت فرمود تفقد امورهم، به امور اینها به خوبی رسیدگی کن. خب بعد از همه این خوبی ها، جایگاه تاجر رو گفتیم، چه مقام بالایی داره، چه خدماتی به جامعه میده، حکومت باید از او دفاع کنه، مشکلش رو برطرف کنه، حضرت فرمود البته این رو هم بگیم، در تجار یه عیوبی هم وجود داره، و چه خوب است که تاجر این عیوب را از خودش برطرف کنه، چه خوب است که تاجر این عیوب را بشناسد، بگه من که دارم کار میکنم برای خدا کار کنم، این عیب در وجود من نباشه. حضرت از اینجا شروع میکنه عیبیابی، شناساندن اون مشکلات و نقطه ضعف های تاجران. باز عرض میکنیم این جملات به این معنا نیست هر مغازه‌داری، کاسبی، تاجری این مشکلات رو داره، به طور غالب اینها در صنف تجار وجود داره. و علم مع ذلک، مالک بدان در کنار همه این خیرها و خوبیها و خدمات، ان فی کثیر منهم زیغا فاحشا، در بسیاری از اهل تجارت، بسیاری از تولید کنندگان و اهل صناعت، زیغا فاحشا، یه تنگ نظری زشتی وجود دارد. فاحش به معنای زشته، اگر ما به گناه هم میگیم فحشا، علتش اینه، فحشا است، یعنی آبروریزی زشته. اینها یه تنگ نظری دارن، تنگ نظری اونها هم تنگ نظری زشتی است، قبیحی است. این حالا توضیح میدیم یعنی چی. دو، و شحن قبیحا، معمولا اینها کسانی هستند که یه بخل، بخل یعنی اونم شدت بخل، شح یعنی شدت بخل، یک بخل شدید و قبیحی در وجود اینها هست. سه، و احتکارن للمنافع، خیلی از اینها اهل احتکارن، جنس را نگه می‌دارند، انبار می‌کنند تا در جامعه کمیاب بشه بعد به قیمت بالا بفروشن. و چهار، تحکمن فلبیاعات، اینها تحکم دارند در اجناس، یعنی اجناس را به قیمت دلخواه می‌فروشند، ظالمانه قیمت گذاری میکنن. اینطور نیست که از روی عدالت، از روی من اینقدر خریدم فلان درصد سود میگیرم اینقدر، میگه نه من دلم میخواد اینقدر بفروشم، اگر نمیخوای برو جای دیگه، هر جا رفتی شما گیر نمیاری دیگه، مجبوری ازش بخری، ولی با چند برابر قیمت واقعی. حضرت چهار عیب را برای این گروه تجار معرفی کردن. عیب اول تنگ نظری بود. تنگ نظری یعنی معمولا تجار انحصار طلبن. اینها میگن اگر من در فلان منطقه مثلا طلا فروشی دارم، مثلا لباس میفروشم یا هر شغل دیگری، اینها دوست دارن تک باشن، چون اگر تک بودن میتوانن تعیین قیمت کنن، میتوانن اجناس رو اونطوری که هست بفروشن. ولی وقتی دست زیاد شد، 10 تا مغازه در یک راسته بود، شما دیگه نمیتونی گرون بفروشی، گرون فروختی ازت نمیخرن، میرن سراغ دیگری. گرون فروختی میگن چرا فلانی ارزون میده، زنگ میزنن میان با تو برخورد میکنن. لذا معمولا این حس انحصار طلبی وجود داره، میگن ما تک باشیم تا بتوانیم آنطور که میخواهیم اجناس رو بفروشیم. فرمود این یک عیب زشت و فاحش است، هیچ وقت دنبال این عیب نباشید. روزی رسان خداست، شما به اندازه‌ای که باید سود کنید خدا برکت میده، گران فروشی نکنید، احتکار نکنید، خدا به همین مالی که دارید برکت میده. ولی اگر از راه حرام و خلاف مال به دست آوردید، بی برکت میشه، از دست میره. دومین عیب بخل شدید بود. بخل دارن در زراندوزی. اینها میگن هی به دست بیاریم، هی به دست بیاریم، هی انبار کنیم، هی پول روی پول بگذاریم، دست دهنده ندارن. ببینید حالا در پایان اگر فرصت شد روایاتی میخونم محضر شما. انسان باید تا یک جایی کار کنه برای امرار معاش. من برای اینکه خودم زن و بچه‌ام در رفاه نسبی باشیم کار میکنم، تلاش میکنم. یه جایی به بعد، من الان دیگه از صبح اومدم تا ساعت 3 بعد از ظهر اندازه کفافم پول در آوردم. الان مغازه رو ببندم برم خونه، فرمود نه بشین داخل مغازه، ولی دیگه سود نگیر از مردم، ولی کمتر سود بگیر. ولی اگر کسی اومد گفت که آقا من گرفتارم، بگو من اولین پولی که فروختم سودش رو میدم به تو، بمان در مغازه، تعطیل نکن کسب و کار را، ولی دیگه هی برای خودت بر ندار. بخل، اون هم بخل شدید نداشته باش، به اندازه کفاف زندگی بردار، بقیهش رو در راه خدا انفاق کن. سه، فرمود مشکل، مشکل احتکار است. و این احتکار چقدر بد است. این احتکار ریشه اقتصاد جامعه را میخشکاند به معنای واقعی کلمه. احتکار آن است که من برم مواد اون کالای وسط جامعه را بردارم، بخرم، بیارم طرف خودم، نگه دارم، در مواقع ارزانی بخرم، کم بشه در بازار، عرضه و تقاضا به هم بخوره، در بازار جنس نیست، همه دنبال رسیدن به کالا هستن. حالا من انبار را قطره چکانی باز میکنم، آه من دو تا از این وسیله از قبل دارم، ولی خودت که میدونی خیلی گرونه، الان گیر نمیاد، طرف مجبوره، 10 برابر قیمت هم میخره. و معمولا همه ما دچار این آفت شدیم، یعنی زخم این احتکار به تن ما نشسته، مخصوصا وقتی که در جامعه اتفاق میفته، کم و زیادی میشه، سیلی، زلزله، کرونا، یه چیزی میشه، یه دفعه این احتکار کننده ها سر بیرون میارن. و احتکار گناه بسیار بسیار بدی است. پیغمبر فرمود ملعون از کسی که احتکار کند. باید مراقب باشیم. تاجر باش، تاجر خوب، تاجری که عزت فرمود اهل صلح است، اهل سلامتی است، تاجری که خدمت به خلق میکنه. تاجری نباش که احتکار کن، تولید کننده ای نباش، تولید کن، دفو کن در پارکینگ ها، سطح جامعه ماشین نیست، سطح جامعه کالا نیست و دو برابر قیمت بفروش. این احتکار است، این حرام است، نباید این کار انجام بشه. و سومین آسیب فرمود که تعیین قیمت نکنی. تعیین قیمت یعنی ایجاد بازار سیاه. من بازار را طوری مدیریت کنم، باز این را هم در سطح جامعه دیدیم، 4 صرافی بزرگ، 4 صرافی گردن کلوف، یه دفعه میگن که ما امروز میخوایم سکه را فلان مقدار بفروشیم، این طرف اون طرف اون طرف، بله زیر دست ها همه دارن از این 3-4 میخرن دیگه، همه مجبورن گرون بخرن، در یک روز یه دفعه قیمت میره بالا. چرا؟ چون اینها تعیین قیمت کردن. آقای کاسب، آقای تاجر، تعیین قیمت باید منصفانه باشه، عادلانه باشه. بالاخره اون بنده خدایی که امروز اومده یک کالایی بخره نیاز داشته به او، و اون یه شخص معمولی است، یه کارگر، کارمند، یکی از ایست که از همین اهل جامعه. تو که فقط با تجار سر و کار نداری، هر چه که تو از این طرف بیشتر بگیری فشار به او بیشتر میاد، او یک جایی میبره و شاید یک روز همین گرسنه ها، همین فقرا بر علیه شما که اغنیا هستید شورش کنند، بعد دودمانتون برچیده میشه. نکنید این کار را. قیمت باید منصفانه و عادلانه باشه. خب فرمود 4 گناه: تنگ نظر نباشید، انحصار طلب نباشید، بخل به جمع آوری نداشته باشید، احتکار نکنید، بازار سیاه قیمت به راه نیندازید. اگر این کارها ایجاد شد، یعنی احتکار شد، گران فروشی شد، اینطور و اونطور شد، 2 اثر مخرب داره. 1، و ذالک باب و مضرت للعامه، ضرر اصلی به چشم مردم میره، دود به چشم مردم میشه، مضرت للعامه، عموم مردم ضرر میکنن. و 2، عیب علی الولات، این ننگ است برای حاکمان. خیلی جمله عجیبی است. حضرت فرمود اگر جامعه با احتکار و انحصار طلبی و بازار سیاه و اینطوری اداره شد، 1، مردم در سختی و فشارند، 2، وای به حال حاکمان. این لکه ننگی است به پیشانی هر حکومتی. شما چرا؟ ببینید از 3 حال خارج نیست: یا حاکمان در احتکار نقش دارند، فلان وزیر و فلان وکیل و فلان نماینده مجلس و فلان سرمایه دار خودش داره از احتکار سود میبره، خب وای به حال چنین مسئولی، یا اینکه نه، اینها واقعا دستشون در احتکار نیست، در انحصار طلبی، در بازار سیاه نیست، ولی از همه چیز بیخبرن. آقا کف جامعه چه اتفاقی داره میفته؟ چرا اینطوری؟ اینا میگن ما نمیدونیم. مگه کی گفته؟ کجا؟ چطور؟ وای به حال مسئولی که نداند کف جامعه چه اتفاق. یا اینکه شما سهل‌انگاری کردید در مدیریت. آقا شما باید همیشه انبار کالاهای ضروریتون به اندازه تنظیم بازار جنس داشته باشه. تخم مرغ، مرغ، ماهی، حالا هر چیزی، آرد. اگه یه وقتی یه اتفاقی افتاد، 4 هم پیدا شدن احتکار کنن، شما در انبارها رو باز کنید جنس بیاد داخل بازار. اگر خودتون دخیل در احتکار باشید، وای به حالتون. اگر ندانید چه خبر کف جامعه، وای به حالتون. اگر برنامه ریزی نکردید برای این روزها، وای به حالتون. بالاخره این ننگیست بر پیشانی حکومت. حضرت فرمود از محتوای کلی این نامه استفاده میکنیم. یکی از مهمترین وظایف حکومت وظیفه اقتصادی است، رونق اقتصاد، تأمین معیشت مردم. خب حکومت نتونه جلوی 4 گردن کلوف رو بگیره، هر طور خواستن قیمت گذاری کنن، حضرت فرمود جلوی اینها رو بگیرید. حالا در ادامه میفرماد که اینها رو محاکمه کنید، اونقدر جنس بریز تو بازار که این ضرر کنه. چه ایرادی داره؟ شما احتکار کردی که سود کنی، طوری نیست. من اینقدر جنس میریزم تو بازار که یک دفعه قیمت این کالا نصف بشه، 1/3 بشه، میلیاردها تومن ضرر کن تا دفعه بعد این کار رو نکنی. حکومت میتونه اینجوری بازار را مدیریت کنه. در ادامه حضرت سلام الله علیه فرمود که مالک فمنع من الاحتکار، به طور جد از احتکار ممانعت کن، برخورد کن با احتکار. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع من، این پیغمبر ماست، پیغمبر خاتم منع میکرد از محتکر، کسی که میخواست احتکار کنه پیغمبر باش برخورد میکرد. روایات فراوان از رسول الله فرمود المحتکر ملعونون، آدم احتکار کننده مورد لعن خداست، از رحمت خدا به دور است کسی که اهل احتکار باشه. باز پیغمبر فرمود یقوم المحتکر مکتوب بین عینی یا کافر تبوع مقعدک من النار، روز قیامت بین دو پیش دو ابروی این انسان محتکر می نویسند یا کافر، ای انسان بیدین، خدا جایگاه تو رو جهنم قرار بده. اینها مذمت انسان محتکره، ملعون است آدمی که احتکار کنه. خب ما اینطور نباشیم. تجار، شما میتوانید خدایی عمل کنید. کسبه، شما میتوانید خدمت به خلق کنید. شما میتوانید با این زحمتی که میکشید اجناس را در جامعه پخش میکنید به جاهای بالایی برسید. چرا ارزون میفروشید خودتون رو؟ چرا خودتون رو به احتکار میفروشید که بعد نتیجهش بشه ملعون شدن، مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتن؟ در پایان فرمود ولیکن البیع بیعاً سمحا، مالک بازار تجارت باید تجارت سمح باشد. سمح یعنی آسان، معاملات باید آسان باشد، دو طرف بتوانند به سودشون برسن. من به عنوان خریدار با خودم فکر کنم اگه بخوام برم از فلان شهری کالایی بردارم بیارم چقدر باید هزینه کنم؟ خب الان این بنده خدا اوورده دم خانه من، پس من حاضرم یه مقدار بیشتر پول بدم، قیمت اصلیش سر باغ 1000 تومن، الان داره 1200 میده. بله 200 تومن هم زحمتی که کشیده، من راضیم. شما هم که فروشنده ای راضی هستی. فرمود بیع باید سمح باشد، آسان باشد، هر دو طرف رضایت داشته باشند. به موازین عدلن، چیل و وزن باید عادلانه باشه. وقتی خواستن بکشند، وقتی خواستن متر کنن، باید عادلانه باشه. مترمون رو کوتاه بگیریم، میگه 1 متر در حالی که 90 سانته، میگه 1 کیلو در حالی که 800 گرمه، میگه 1 کیلو شیر بد دادم در حالی که 200 گرمش آبه. حضرت فرمود عادلانه معامله کنید، چیل و وزنتون درست و حسابی باشه. و اسعار لا تچف بالفریقین من البایع والمبتاع، اسعار به معنای نرخاست. آقایان نرخ را عادلانه تنظیم کنید، لا تجهف بالفریقه، به هیچ کدوم از این دو فرقه خریدار و فروشنده ضرری وارد نشه. من البایع والمبتاع، چه کسی که میخره چه کسی که میفروشه بتونه به سودش برسه. حضرت فرمود 1 بیع را آسان کنید، 2 موازین عدل داشته باشید، 3 نرخ ها باید عادلانه باشه. نرخ ها باید طوری باشه که هر دو طرف، همیشه این طرفش میگیم که باید آقای فروشنده اجحاف نکنه، ظلم نکنه، گران فروشی نکنه، این درست. ولی اون طرفش رو هم ببینید، بعضی وقتا یه نفر میره کالا بخره اونقدر چونه میزنه که اون بنده خدا داره ضرر میکنه، این هم درست نیست. فرمود هر دو طرف ارزان خریدن همیشه درست نیست. اگر تو بخواهی ارزان بخری که طرف مقابل ضرر کنه، خب این هم اجحافه. حضرت فرمود لا تجحف بالفریقین، هیچ کدوم از این دو گروه متضرر نشن، تو سود کنی من هم سود کنم، حالا اگر نیاز بود یه مقداری هم چونه بزنی، ولی این که ما بخوایم طرف مقابل را به ضرر بکشانیم تا خودمون سود کنیم به هیچ وجه درست نیست. حضرت سلام الله علیه در ادامه فرمود فمن غارفه، حالا اگر بالاخره جامعه است دیگه، افراد مختلفی در این جامعه هستن، تجار معنوی، تجاری که با امام از سلام الله علیه دیدار داشتن، رفت آمد داشتن، تاجری هم هست که اهل احتکار. خب فمن غارف حکرتن، اگر در بین این تجار کسی نزدیک شد به حکره، حکره یعنی احتکار، اگر کسی به این وادی احتکار نزدیک شد، بعد نهی شعیا، بعد از این که تو قشنگ بهشون گفته بودی ها آیون احتکار ممنوعه، ما برخورد میکنیم، گران فروشی نکنید، اینطور نکنید، اونطور نکنید، بعد از این که تفهیم کرده بودی به اونها، اگر احیانا 1 نفر همچنان در مسیر باطل خودش بود، فرمود فنکل به، نکل یعنی مجازات کن او را، و عاقبه فی غیر اسراف، او را عقوبت بده، مجازاتش کن، حد برش بزن، تعذیر برش بزن، احتکار کرده. حالا بحث احتکار در کتب فقهی خیلی مفصله و خیلی هم جای از محضر شما اختلاف نظرات مختلفه. اگر گزی یک جنسی رو به عنوان جنس احتکار انبار کرده بود، حاکم شرع آیا میتواند جنس او رو به قیمت گذاری کند بفروشد، یا فقط باید جنس او رو به بازار بیاره؟ این خودش محل اختلافه. بعضی از آقایون میگن که تو فقط باید جنس را به بازار بیاری، او از احتکار در بیاد، ولی قیمت رو خود فروشنده باید تعیین کنه. بعضی ها میگن نه آقا، این بنده خدا دیگه ظلم کرد، خواست گوش مردم رو ببره، شما باید یک قیمت عادلانه خودت بگذاری و به فروش برسانی. در هر صورت اختلافات خاص خودش رو داره مثل بقیه مباحث فقهی، ولی اون چه مهم است، حضرت فرمود یکی از جاهایی که می شود مجازات کرد جریان احتکاره. حد برشون بزنید، تعذیرشون کنید، اموالشون رو مصادره کنید، یه کاری کنید که اینا دیگه هیچ وقت این رغبت رو نداشته باشن بگن دوباره احتکار میکنیم. یک بار چنان نقره داغشون کنید که هرگز دیگه سمت اینها نرن. این مجوز شرعیش. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود عاقبه ولی فی غیر اسراف، زیاده روی در عقوبت نکن، طوری نباشه که بدون حساب و کتاب، بدون ضابطه شرعی بخوای کسی رو جریمه کنی یا مجازات کنی. خب اینجا بحث تمام شد دیگه، بقیهش رو انشاءالله فردا میکنیم. دو سه تا نکته بسیار مهم محضر شما عزیزان عرض میکنیم تا هر جایی که فرصتمون اجازه بشه. یک، آداب انتقاد. این بحث رو خیلی خوب توجه کنید. ما از فهوای کلام حضرت در این جلسه 18 هم یه نکته مهم قابل استنباطه. حضرت میخواهد از آقایان تاجر انتقاد کنه. چرا گران فروشی؟ چرا احتکار؟ چرا اینطور؟ ببینید از کجا شروع کرد. هر انتقادی سه رکن دارد. رکن اول خوبی های طرف را بگو، خوبی های واقعی ها، شما خیلی خیر میرسانید، شما مواد منافعید، اصل منفعت جامعه شما هستید. به هر کسی خواستی انتقاد کنی، یک، خیر، خوبی، ویژگی های مثبتش رو بگو. دو، عیب را بگو، بگو شما این ایراد رو هم داری، این مشکل هم در شما هست. سه، پیشنهاد بده چیکار کنی. حضرت فرمود شما خیلی خوب هستید، ویژگی های مثبت زیادی در تجار هست، مالک به اینها رسیدگی کن. دو، البته شما ایراداتی هم دارید. سه، پیشنهاد من این است که مالک اینها رو آموزش بده، مالک اگر کسی خلاف کرد تنبیهش کن. هر سه را با هم ذکر میکنه. بسیاری از اوقات اگر ما این سه ضلع را رعایت نکنیم، اون انتقادمون جنبه دشمنی پیدا میکنه، طرف مقابل با ما دشمن میشه یا ما را دشمن خودش تصور میکنه، در حالی که تو خیرخواه بودی. اگر پیشنهاد، اگر انتقاد منهای پیشنهاد باشد، اگر انتقاد منهای بیان جنبه های مثبت باشد، این یک مدل خیانته. شما میخوای به بچه خودت انتقاد کنی، از همون اول نگو که تو چقدر بدی، این ایرادی که داره چیه. تو بابا جون شما با این 10 تا ویژگی خوبی که داری، شما الحمدلله چنینی چنانی، دروغ هم نگو، زیاده روی هم نکن، واقعا اون چیزی که شما این خوبی ها رو داری، این یه عیب رو هم داری، پیشنهاد من اینه که این کار رو بکن. او میپذیرد، چون تو هم خوبیش رو دیدی هم عیبش رو. ما الان یه دفعه میریم در جریان نهی از منکر، خب یه دفعه وارد میشیم، حالا یه جایی لازمه، من الان بحث امر به معروف نیست، ولی یه جاهایی بعد با مدارا، با ملاتفت، با شما که اینقدر خوبی خانواده داری، فرزند شهیدی، شما که سابقه خوبی داشتی، شما این عیب رو داری، او میپذیره چون تو با او راه آمدی. حالا در امور تربیتی به طور کلی، حتی در امور حکومت داری، این نکته را ما از جلسه 18 نامه 53، البته جاهای مختلف نهج البلاغه و روایات، این بحث رو داریم. نکته دومی که قابل عرض اهمیت تجارت است. ببینید تجارت یک امر لازمی است، و چه بسا هر کدام از ما هم به شأن و جایگاه خودمون باید یک مدل تجارت داشته باشیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب و فضل التجاره دارد، فضیلت تجارت کرده. روایات زیادی ذکر کرده. امام صادق فرمود التجارت تزید فی العقل. ما یه عقل معاد داریم، چطور عبادت کنم به قیامت، به معاد، به بهشت برسم. یه عقل معاش داریم، چطوری زندگی کنم آبرومند باشه، دستم جلوی کسی دراز نباشه. به اون میگن عقل معاد، به این میگن عقل معاش. حضرت فرمود اگر میخواهید عقل معاشتون زیاد بشه تجارت کنید. تجارت عقل رو، چون آدم باید فکر کنه من الان چه جنسی بیارم، کجا بفروشم، جنسی که میارم از بین نره، از کدوم مسیر بیام که کمترین پول رو بخوام پرداخت کنم، بیشترین سو. این عقل معاش رو زیاد میکنه. یکی از فضائل تجارت اینه که انسان رو عاقل‌تر، محاسبه‌گرتر میکنه. در روایت از امام صادق داریم حضرت فرمون من طلب التجاره استغنا عن الناس. کسی که دنبال تجارت باشه دستش جلوی دیگران دراز نیست. راوی میپرسه آقا حتی اگر فرزندان زیادی داشته باشه، اولاد زیادی داشته باشه؟ خب حضرت فرمود بله، تجارت خدای برکتی بهش میده، کار یه برکتی داره که انسان میتونه اولاد زیادش رو تأمین کنه. زیاد بودن اولاد با همون کار تو تأمین میشه. هرچی بچه بیشتر شد کار تو همونا، تو یه کاری میکنی، تجارتی داری، کسب و کار. حضرت فرمود خدا برکت میده، با همون کار ثابت میتوانی بچه های بیشتری رو اداره کنی. این هم در جریان فرزند آوری. بعد امام صادق فرمود که آقا ان تسعت اعشار رزق تجاره، نه دهم رزق در تجارت هست. شما تجارت کنید از ده قسم نه قسم رزق را خدا به شما عنایت میکنه. امیر بیان علی صلوات الله علیه فرمود که تعرضوا للتجاره، برید تاجر بشید، کسب و کار داشته باشید، پول در بیارید. فان فیها غنا لكم اما فی عید الناس. اگر این کار رو کردید دیگه چشم شما دنبال دست مردم نیست، چشم شما بی نیاز میشه. و چه خوب است انسانهای هدایتگر بی نیاز بشن. چه خوب اگر من به عنوان طلبه، شما به عنوان معلم، ایشون به عنوان هدایتگر ریش سفید خواست به کسی چیزی بگوید، احتیاج مالی به او نداشته باشه، نگه فلانی داره اینطور حرف میزنه تا گوش ما رو ببره. این خیلی نکته مهمی است که اگر ما بی نیاز باشیم از مردم، نخواهیم از اونها کمک بگیریم، نخواهیم چیزی ازشون بگیریم، اونها حرف ما را میپذیرند. ولی اگر ما دستمون در جیب اونها باشه، حرف شنوی به طور معمول کمتر میشه. نکته دیگری که اینجا عرض میکنم، کار کن ولی سرمایه اضافه را در راه خدا انفاق کن. نکته‌ای که در میان بحث هم اشاره کرده. یا آقای برید الاجلی میگه که به محمد ابن مسلم، از یاران خاص امام صادق، اینها ظاهراً محمد ابن مسلم شوهر خواهر این برید الاجلی است، میگه که از ایشون پرسیدم، از دامادمون پرسیدم، شما که شاگرد امام صادقی، از حضرت بپرس. و آقا فلانی برید این پول دستش بود، از هر کدوم از مردم 100,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 گرفته بود، با اینها تجارت میکرد. طبق قاعده خودش هر سر ماه هم که میشد سود هر کدام را تقسیم میکرد بهشون میده. برید میگه آقا من خسته شدم دیگه، سالیان سال هست که دارم تجارت میکنم، به نظر شما یا امام صادق بهتر نیست من پول مردم رو بدم؟ الانم الحمدلله دیگه به اندازه این چند سال عمر باقی مانده پول داریم، بشینم عبادت، طاعت، مشغول خدا بشم، من دیگه از دنیا ببرم، از تجارت ببرم. خیلی سوال قشنگیست و جواب امام صادق سلام الله علیه چقدر زیباست. حضرت فرمود که آقا برو به ایشون بگو، محمد ابن مسلم به ایشون بگو، ایبدع نفسه بالحرب، آیا میخواهی خودت رو فقیر کنی، بدبخت کنی؟ آدم همیشه باید تجارت داشته باشه همیشه. اینجا خیلی عجیبه، لا یعنی بهش بگو کار رو تعطیل نکنه، ولکن یأخذ و یعطی علی الله جل اسمه، بگو تجارت کن، پول به دست بیار، حالا اگه پول اضافه اومد ذخیره نکن، زراندوزی نکن، در راه خدا انفاق کن. دم مغازه بنشین بگو از الان به بعد هر کسی اومد من سود ازش نمیگیرم، از الان هر فقیری که اومد میگم آقا بشین تو مغازه، هر کسی اومد جنس بخره من سودش رو میدم به تو. کار مردم رو راه بنداز، بشین در مغازه، تجارت رو داشته باش، ولی اصل انفاق کمک. خیلی نکته مهمی است. اگر انصافا این جمله در بازاری های ما، کسبه ما جامعه افتاد، اوضاع خیلی خوب بود. خیلی از گرفتاری های جامعه به سبب همین سودهای اینچنینی مرتفع می شد. خب روایت دیگری هم محضرتون بخونم. پیغمبر خاتم فرمود اذا کان فی آخر الزمان لابد للناس من الدراهم و الدنانیر. آخر الزمان که میشه احتیاج مردم به پول بیشتر میشه. چرا؟ یقیم الرجل بها دینه و دنیا. آدم اگر در آخر الزمان بخواد دینش و دنیاش رو حفظ کنه باید دستش جلوی دیگران دراز نباشه. همیشه پول داشتن به اندازه یک شفاف داشتن خوب بوده، نیاز بوده. امروز که آخر الزمان است به تعبیر پیغمبر اهمیتش بیشتر میشه. گویا نیاز ما بیشتره. نمیدونم جریان چیست، یعنی چطور باید تحلیل کرد، ولی حضرت فرمود آخر الزمان اگر دستتون کوتاه باشه نمیدونم شاید به خاطر این فقر دین شما رو بگیرن، مجبورتون کنن بی دین بشید، بی اعتقاد بشید. همیشه این کار تجارت خوب بوده. امروز در دوره ما کسی که بتواند شرایطش رو داشته باشه از همیشه مهمتره. وقتمون رو به اتمام است، بس خیلی هنوز هست. روایات متعددی رو خواستم محضر شما بخونم. لزوم همراهی تجارت با شریعت خیلی بحث مهمی است. سابق اونهایی که یه مقدار سنشون بالاتر باشه در هر شهری حوزه های علمیه وسط بازار بود. چرا؟ الان شما برید حوزه های قدیمی رو نگاه کنید، حوزه علمیه وسط بازار تأسیس می شد. چون بازاری ها قبل از این که در مغازه رو باز کنن باید احکام تجارت رو یاد بگیرن، باید یاد بگیرن ربا چیست، باید یاد بگیرن قشه در معامله چیست، دوچار اینها نشن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه صبح به صبح می آمد در بازار کوفه، می رفت روی منبر، شروع می کرد به داد زدن، آی مردم حواستون باشه، قبل از این که کار را شروع کنید فقه یاد بگیرید. فرمود که الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، اول فقه، اول احکام، بعد برید وارد تجارت بشید. روایاتش الان اینجا زیاده. مثلا حکمت 447 نهج البلاغه حضرت فرمود من التجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. کسی که بدون علم فقه، بدون دانستن احکام همینطور بره تجارت کنه، این در ربا گرفتار میشه، ناخواسته هم گرفتار میشه. چون ربا اونقدر ظریف است و لطیف است، یواشکی وارد زندگی میشه، یه وقت به خودت میای تمام مالت ربوی شده، چطور میخوای اصلاح کنی؟ اول برید سراغ فقه. یکی از آداب تجارت یادگیری فقه هست، یادگیری اینا. روایت از پیغمبر داریم که حضرت فرمود من با وشترا فل یحفظ خمس خصال. کسی که میخواد خرید و فروش کنه، تجارت کنه، پنج ویژگی رو رعایت کنه. یک، وگرنه دست به تجارت نزن، اصلا بذاره و بره یه شغل دیگه انتخاب کنه. یک، ربا نگی، ربا نده. دو، سوگند نخور، به خدا قسم چنین و چنون دروغ میگه، سوگند نخور. اگر مالت عیبی داره بگو آقا این جنس ما این طوریه، این عیب را هم داره، عیب را هم بیان کن. فرمود که اگر خواست، اگر چیزی را فروخت بگه الحمدلله خدا رو شکر، اگر چیزی رو خواست بخره تو سر مال نزنه بابا این همه جا ریخته، این که اصلا کسی نمیخره. فرمود اگر این پنج تا رو نداری تجارت نکنید، دین خودتون رو از دست خواهید داد. من بقیه روایات با اینکه اهمیت داشتن نخوندم. جمله آخر، یک تاجر میتواند مظهر اسم خدا بشه. خدا رازق است، رزاق است. یک تاجر میتواند اونقدر بالا بره که مظهر اسم خدا بشه. همه کالاها که در همه شهرها نیست، یه جنسیست در این شهر هست در اون شهر نیست، یه کالاییست در اون شهر هست در شهر ما نیست. تاجر میرود این تعادل را برقرار میکنه، اجناس رو به جاهای مختلف میبره، نیازهای مردم رو مرتفع میکنه، رزق مردم رو بهشون میرسونه. اگر تاجری مؤمن معتقد باشه، موحد باشه، لله کار کنه، میتواند مظهر اسم رزاق خدا باشه. از این بالاتر اصلا تصور نمیشه. کسی مظهر، حالا به حد خودش، به اندازه خودش، ولی مظهر اسم خدا بشه. خدا انشاءالله توفیق فهم، و عمل به معارف نهج البلاغه رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.